ارس دقیقا مال زباهنه.
این درس مال زباهنه دقیقا من گفتم خدمتون. این یک مطلب
جالبه
و واقعا حالا این بیانش هم بد نیست. من همین الان تو همین شرکتی که خودم مسئولیتش به عهده دارم که شما اینجا تشوردید، ما حداقل دو تا دکترا و سه تا فوق لیسانس و تعداد بسیار زیادی لیسانس داریم که از کارگری شروع کردن. این افتخاره ها، از کارگری.
یعنی برای شما اینجا کار میکردن درسان؟
بله بله بله.
و شما این امکان رو برایشون فراهم کردن؟
بله 100%. و میدونی چه افتخاریه وقتی من میبینم این کارگری که پای کاردین کار میکرده امروز یه دکتریست که تو دانشگاه درس میده، ضمن اینکه میاد اونجا به منم مشاوره میده. خب اینا خیلی قیمت داره، اینا خیلی ارزشمند.
من اگر جای شما بودم میگفتم به من چه؟
نه نه،
یه حقوقی بهش بدم.
نه،
همین که داره
نه،
تو مجموعه من کار میکنه. حالا دارم مثال، منظورم دارم یک نظری رو میگم.
این یکی، یک کار دیگه هم که ما میکنیم با... من میخوام بگم این کارا باعث رونق میشه، باعث موفقیت میشه. یک کار دیگه هم که ما میکنیم، اعتقاد داریم که شرف کارگر خیلی بیشتر از اینه که یک دفترچه بیمه اجتماعی دستش بدیم و بری گرفتن یک آسپرین، سه ساعت بره پشت در یک مرکز، یک دکتری یا مرکز خدمات درمانی که قبول بکنه این دفترچه رو وایسه. ما با همکارامون گفتیم هر دکتری که رفتی منوط به این که اون تایید بکنه که شما نیاز به این دارو دارید و این درمان دارید، باز اون چه بیمه نمیده ما میدیم با کمال میل. اینم خوبه، این به نفع هر دوست، هم ما گروه سالمی رو دور برمون خواهیم داشت، هم اون الحمدلله قدر ما رو همه جوره خواهد دونست که بابا عجب کارفرماهای مؤمن و درستی دارم. که
خب رسیدیم به اینجا که شما آرام آرام از سال 1360 به بعد دیگه بخش خصوصی به معنای واقعی رو پایه‌گذاری کردید به همراه 5 نفری که هم قسم شدید که یه کاری رو شروع بکنید، جریان صنعتی رو شروع بکنید و الحق و انصاف بعد از 40 سال این 5 نفر هنوز با همید و مجموعه‌های متعددی رو در حوزه‌های مختلف صنعتی دارید مدیریت می‌کنید. و برای من خیلی جالبه که اینقدر به منابع انسانیتون شما دارید بها میدید در این اوضاع و احوالی که شاید اگر من کارفرما بودم نظرم این بود که همین یه حقوقی بدم تموم شه بره، ولی شما اینقدر به وجوه مختلف زندگی منابع انسانیتون و سرمایه انسانیتون توجه میکنید. بریم و برگردیم بعد از چند ثانیه گفتگومون رو ادامه بدیم با جناب آقای دکتر شیبانی از صنعتگران بزرگ کشورمون. روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته ها گوش بسپارید، به قصه های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. ناماوران صنعت، رادیو اقتصاد. شما در حال شنیدن برنامه ناماوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاهمون 30036-37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در اونزای ایران. اگر احیانا سر و صدایی هم میشنوید مربوط به اینه که ما در دفتر کار آقای دکتر شیبانی هستیم از صنعتگران بزرگ کشورمون. زندگیشون رو هفته گذشته بررسی کرده بودیم، بخش کودکی و نوجوانی و رسیدن به مرحله دانشجویی. این هفته هم شروع کردیم بخش دانشگاهشون رو تعریف کردن که چه اتفاقاتی اونجا افتاد و پایان نامه‌شون رو برگشتن ایران و رسیدیم به اینجا که در سال 1360 اولین کارخونه مستقل خودشون رو با دوستانشون و هم سنگرانشون به نوعی آغاز کردن کارش رو و 40 سالی که دارن فعالیت میکنن. خب شما موقعی که این اولین کارخونه‌تون رو تأسیس کردید آقای دکتر شیبانی، کشور درگیر جنگ بود.
دقیقاً درگیر جنگ.
خیلی سخته که ببینید شما دارید راجع به سال 1360.
بله.
هم ما جنگ داخلی داریم به نوعی، حالا من شاید تعبیر درستی نباشه جنگ داخلی، ولی بالاخره گرفتاریایی بود که در تاریخ ثبت شد.
هم عراق
و عراق اومده بله. بخشی از خاک ما بله. رو گرفته. این خیلی وحشتناکه
بله. و ما هم عراق رو ساوه بودیم و خیلی نزدیک
تقریبا بله بله و تولیداتتون به نوعی میشه گفت که شما رو مرتبط میکرد با جبهه‌های جنگ.
دقیقاً ما میگید اون چه تولید میکردین در شرکت باندگاز واقعا میرفت به جبهه. حتی اون چه ما تولید میکردیم در شرکت صنایع عراق ما خیلی
اونجا چی تولید
موکت
میکرد. موکت
شما میدین چقدر نیاز جبهه ها به موکت بود زیرانداز
بله سنگراغ
و اینا و اینا اونجا دیگه اصلا این یک وظیفه انسانی ما بود. تو مملکتمون دشمن اومده بود دو قدمی ما اگر همه دست به دست هم نمیدادن و هر کاری از دست هر کسی ساخته بود امنا و این جوانای ما کاری نکردیم. این بچه ها جونشون رو دادن که امروز من و شما میتونیم اینجوری راحت روبروی هم بشینیم و یادآوری اون چیزا رو بکنیم. بر صورت من دو سه تا چیز در این پروسه خیلی ضروری میدونم که عرض بکنم.
حتما بفرمایید.
که اگر 5-4-5 تا فاکتور رو عزیزان ما مد نظر داشته باشن من اعتقاد دارم آدم موفق بشه. من اینو به بچه‌ها تو دانشگاه هم که بعضی وقتا میرم برای سخنرانی اینا میگم واقعا ها. اولا ناامیدی معنی نمیده. یعنی ببینید خیلی بده که ما اجازه بدیم اصلا ناامیدی بر ما مستولی بشه. این بدترین آفت زندگیه. همیشه این امید با آدم نیرو میده، آدم رو حرکت میده. من همیشه میگم قسمت پر لیوان رو ببینید، قسمت خالی لیوان رو نبینید.
ممکنه یه نفر الان صدای شما رو بشنوه و بگه دارید شعار میدید.
نه واقعا نه.
یعنی آقای دکتر شیبانی در زندگیش در موقعیتی قرار نگرفته که به خودش بگه آه تموم شد.
خیلی ببخشید من از زوبان که اومدم من نه پول داشتم نه کار داشتم نه اصلا هیچی. حالا این که میگم پول نداشتم نه به معنی
برای راه انداختن یک کسب و کار پول نداشتی.
نه نداشتم دقیقا. ولی ناامید نشدم، جدی ناامید نشدم. و من یادم میاد مادر بزرگم خدا رحمت کنه رفت فوت کرده بود، من تو راه که میرفتم یه روزنامه دست من اومد، دیدم اونجا همین صنایع عراق آگهی استخدام کرده. خب من بعضی که رفتم اونجا و مراسم و اینا تموم شد برگشتم رفتم عراق. من ناامید نشدم. من اگه ناامید میشم میگم زوباهن ما رو چنین کرد پس الان دیگه بری چی بریم بذاری
دیگه آخر خطه آخر و خطی. من دیگه برم.
ولی بعد دیدم مثلا بعضی وقتا خدا تو رو سوق میده به یک طرفی که سرنوشتت بهتر بشه. واقعا
پس فاکتور اول امید.
اول به نظر من امیده. باید امید رو در هیچ شرایطی از دست ندید. نگرانم نباشید. این شعار نیست، این واقعیت. آزمایش بکنید. من به این بچه‌ها سر کلاسام میگم بعضی وقتا میگن آقا ما چه کار بکنیم؟ ما حالا درسمون تموم شد. بعد تکلیف چیه؟ میگم آقا تو درستو تموم بکن. وظیفه ما حالت ببخشید نوردمون نیست که زیر پایت میذاریم این ور دیوار تو رو میفرستیم اون بالای دیوار. از اونجا که رفتی و تو خودت باید خودتو نشون بدی. یکی به نظر من صداقته. ببینی صداقت یه فاکتور اصلا بی نظیره. نه صداقت تظاهرگونه. صداقت تظاهرگونه خیلی خیلی زود مشخص میشه، خیلی زود. حتی آدمای بسیار نابلد هم میفهمن آقا شما تظاهر به صداقت میکنی. این صداقت باید از این دل برات. اگه دل برات قطعا بر دل میشینه و کار خودشو اثر میذاره.
اگه من بهتون بگم آقای دکتر شیبانی نه بابا این چه حرفیه، تو موقعیتای پیش میاد دروغ نگی کارت پیش نمیره.
نه
شنیدید این جمله رو؟
بله سوال. ولی ببینید ممکنه لحظه ای اینجور اتفاق بیفته ولی
هیچ وقت جواب نمیده.
در صورتی که صداقت این چراغی است که همیشه این راه رو. یکی مهارته. شما باید کار بلد باشید، مهارت یاد بگیره، مهارت یاد بگیره. یکی همت. از قدیم و ندیم گفتم همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند
به جای رسیدن.
و یکی هم اگه خدا به تو امکاناتی داد سخاوتمند باش، نه فقط در مالی، در همه چی. اگر دانشی داری بدی دریغ نکن، اگر چیزی میدونی منتقل کن. خب اگر امکانات مالی داری ذهی سعادت که این کار، این سخاوت هم بسیار یکم شجاعته به نظر من. شجاع باش،
تا حالا نترسیدی؟
شجاع باش. ببین ممکنه، ببخشید ممکنه این شجاعت بعضی جاها چوبشه بخوری، ولی باز بلند میشی. من همیشه گفتم هر افتادنی یک درس. ببین هنر ما این نباید باشه که زمین نخوریم، زمین میخوریم، ولی هنر ما باید این باشه که دوباره بلند شیم و از اون زمین خوردن یک درسی بگیریم که آقا چی شد که من زمین خوردم و چجوری دوباره باید بلند شم و برم که زمین نخورم. این به نظر من مسائلی است که باید ما آویزه گوشه با... اینا شعار نیست، اینا واقعیت های زندگیه.
بله
ببینید 27 سال نلسون ماندلا توی زندان بود، زندان. اشتباه نمی کنم 27 سال بود،
حالا سال ده
آفارک الله. خب یه آدم اومد شد رئیس جمهور آفریقا، شوخی نیست. این اگر امیدشو، اگر شجاعتشو، اگر همتشو، اگر
صداقتشو،
صداقتشو بارک الله بارک الله از دست میداد که تو میمرد اصلا میپوسید.
بله
اینا واقعیت های زندگی.
خب آقای دکتر شیبانی، شما باند و گاز و پنبه.
بله
باند و گاز و
پنبه. الان ماسک، این ماسک ها تولید خودمونه.
بله حالا دیگه دوران کرونایی، ولی اون زمان چی شد سراغ این رفتید؟ آیا میشناختید این حوزه رو؟
ببینید رئیس هیئت مدیره ما نساج بود، من نساج نیستم.
آها.
خدا رحمت کنه آقای مهندس تهرانی. ایشون یه طرح نساجی نوشت که ما موافقت اصولیش گرفتیم و اعتقاد داشت که این کالا مورد نیاز جامعه است. مضافم به این نکتم تاجه که جنگ بود و تو جنگ لازم بود.
بله.
تأمین
نیاز یومیه جده. و روزانه
یه کارخونه که چی 10 تا کارخونه هم اگر تولید میکرد کم بود.
تا قبلش تولید میشد در ایران یا واردات داشتیم؟
به نظرم واردات حضور ذهن داشت. حضور ذهن ندارم ولی به نظرم وارد میشد. بله نه ما شاید اولین کارخونه گاز و باند و پنبه جراحی بودیم، اصلا کم اجازه میدادن بخش خصوصی
ورود کنه. ولی شما این کار رو انجام دادید.
آسون نبودا. شما فکر میکنید چند ساعت من علی شیبانی پشت در فلان مدیر کل وای میسادم که یک امضا بگیرم؟ آسون نیستی کارا.
بله.
ولی هیچ وقت خسته نشدم.
بله.
هیچ وقت ناامید نشدم.
میخوام ببینم که وقتی شما دارید به هر حال توی حوزه‌ای دارید کار میکنید، مثلا گونی تولید میکنید، آیا جمع 5 نفره رأس این هرم آیا نیاز سنجی میکنید، بازار رو مطالعه میکنید، یا مثلا میگید آقا فلان کسی یه جایی به ما گفته،
نه،
یا
نه،
آرزوی پدرم بود؟
نه
که مثلا
نه بدونید
اینو روشن
آرزوی پدرم به درد میخوره.
مثال دارم.
نه نمیشه. نه عرضم به حضورون بارکتون که صنعت شما باید از نظر اقتصادی، از نظر بازار، از نظر ماشینالات، از نظر مصرف انرژی اینا، و اینکه شما اصلا این تولید کردید آیا بازارش خواهید داشت؟ ما اگر 20 سال پیش میرفتیم دنبال کار چیز اصلا رو دستمون میمون. روزی رفتیم که مملکت احساس کرد دیگه وقتی این که پنجرت از آهن باشه و اینقدر درزش باز باشه که سرما بیاد و گرما بیاد نیست، باید یه فکر دیگه کرد. خب طبعا چیز جایگزین این بود، کما اینکه الان جایگزین یه چیز دیگه داره میشه که شاید ما بریم اونجا.
طبیعتاً داره پیش میره دیگه.
صنعت روی هوا و هوس نمیشه رفت جلو. مطالعه دقیق میدانی.
آقای دکتر شیبانی، پس شما علاوه بر تخصص صنعتی که دارید و اقتصاد هم میدونید، بازار رو هم میشناسید، خود جامعه شناس هم هستید، برای اینکه این تغییرات سبک زندگی مردم رو شما میتونید حدس بزنید یا پیش بینی بکنید.
حالا من جامعه شناس نیستم ولی لازمه موفقیت یک تیم
اینه که جامعهشو
بشناسه. شما اگه جامعه نشناسی به بیراه رفتید، توش هیچ بحثی نیست.
کما اینکه این پنجره های دوجه داره رو اگر به قول شما 30 سال پیش میرفتید
ببخشید
شکست
و الان
مخورد.
پنجره دوجه داره تبدیل شده به پنجره چارجه داره.
آها. تکنولوژی
سجه داره و مردم هم عوض، سلیقه مردم متوجه هستید عوض میشه، سلیقه ها عوض میشه. امروز بیشتر میرن رو چوب، پارکت، سنگ و وقع سلازا. به حال صنعت نیاز به مطالعه داره. همینجوری ملی نمی. بعد
تولید گونی و تولید در پنجره
رفتیم توی همون همدان یک کارخونه تولید بافت پارچه و رنگرزی و تکمیلش زدیم. در همون همدان.
خب رسیدیم به ابتدای دهه 70 در حالی که آقای دکتر علی مردان شیبانی به همراه همسنگرانش این جمع 5 نفره دیگه 4-5 مجموعه رو راه اندازی کردن در طول دهه 60 و این مجموعه ها به رونق رسیده، داره کار میکنه، چرخش خوب داره میچرخه و مثل ساعت داره کار میکنه که وارد دهه 70 میشیم. بعد از چند ثانیه گفتگومون رو پی بگیریم، آخرین بخش گفتگوی ماست با آقای دکتر شیبانی. شما در حال شنیدن برنامه نوآوران صنعت هستیم در این دقایق پایانی از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکیمون رو فراموش نکنید، 30,036,37. ما در دفتر کار آقای دکتر شیبانی هستیم. آقای دکتر، وارد دهه 70 شدیم، کار جدیدی آغاز شد در دهه 70 و 80؟
ما دو تا کارخونه دیگه در دهه 70 داریم، یکی لامپ‌های کم مصرف در ساری،
آها،
یکی هم یک کارخونه بافندگی بود در قروه،
قربه کردستان، استان کردستان. آقای دکتر شیبانی، این که ساخت لامپ میره در ساری و اون یکی میره در استان کردستان، این تعیین محل، آیا این جبر جغرافیایی به خاطر حالا اون موافقت اصولیه یا به خاطر چیه تعیین محل؟
ببین، رو موکت که اصلا ما محکوم به حلی بودیم که وزارت صنایع
گفتن
باید در نقاط محروم باشه.
بله.
خب وقتی که ما تو همدان بودیم طبعا ترجیح میدادیم که آقا این کارخونه نمیدونم نخم که بافندگی و تکمیل و رنگ رزی اینا، اصلا اونم بغل کارخونه اون باشه، یا کارخونه رو که فقط بافندگی بود اونم بغل کارخونه
اون بافندگی باشه. چی بود در همدان؟ کالاش
پارچه،
چی بود؟
پارچه
تولید میکردی. ساری رو هم بفرمایید، این لامپای
ساری، لامپای کم مصرف. منتها ببینید، میگم باید همراه با تکنولوژی رفت جلو، ولا محکوم به متاسفانه شکستید. ساری جز اون موارد معدودی بود که ما مطالعه لازم رو روی نوع ماشین‌آلات برای اون زمان خوب بود ها، تو دهه 70، ولی فراموش کردیم که دهه 90، آخر 90 این اصلا محلی از اعراب نخواهد داشت. آه. امروز این لامپای LED و نمیدونم SMD و فلان و اینه که بسیار متاسفانه اون کارخونه،
پس همش هم پیروزی نبوده برای شما، شکستم داشتین.
نه اشکالی هم نداره، شما اصلا نمیتونید همه جا پیروز بشید. شما اگه همه جا پیروز بشید یه جای کار غلطه، برای اینکه بشر خدا که نیست که هر کار میکنه درست باشه، یه جای اشتباه میکنه دیگه. هنر آدم این باید باشه آقا، حالا باید اگه قرار باشه دوباره من یک کارخونه لامپ کم مصرف بزنم، مطالعه رو برای 30 سال آینده بکنم، نه معذرت خواهی امروز که LED و SMD و این حرفا باب شده.
آقای دکتر، آخرین کارخونه و واحد صنعتی که راه اندازی کردید چه سالی بود و چی بود؟
همون 70 بود دیگه، ما بعد از اون
دیگه راه اندازی
دیگه براش ارز اینقدر گرون شد که اصلا امکان واقعا توجیه اقتصادی بعضی وقتا نداره ها. توجه بکنید، این کارخونه هایی که شما گفتن اینا با ارزای 7 تومن و دیگه گرونترینش 300 تومن بود. توجیه اقتصادی ارز حالا امروزه که نمیگم، عددش هم نمیگم، نداره دیگه. ما باز 70 بازه شما گفتن حالا هرچی کاشتیم درو کنیم،
همینا رو مدیریت
تا ببینیم که
یک سوال خیلی مهم، این جمع 5 نفره شما، این جمع 5 نفره شما از سال 1360 چرا با هم به اختلاف نمیخورید؟
راست شما اونجا گفتم هممون با هم صادقیم، هممون واقعا میگم ها، هممون انگار تن واحدیم. اگر اختلاف نظری داریم میشینیم.
با دعواهاتون چی کار میکنید؟
ببینید میشین، اولا من همیشه گفتم تو شرکت ها رأی گیری، اگه چیزی به رأی گیری برسه، ببخشید لغت قشنگم نیست، فاتحه اون شرکت باید خون. اینقدر باید بشینیم صحبت بکنیم با هم، من نظراتم بدم، شما نظرات بدید، ایشون نظر، که به یک نقطه نظر واحد برسیم، ولا رأی گیری بکنیم. شما و ایشون یه رأی بدید، من و اون و اون یه رأی بدیم، اصلا این اجرایی نخواهد شد جز اینکه یک نفاق و نقاری بین دوستان ایجاد خواهد کرد. ما واقعا میگم لطف خداست، من خودم هم بعضی وقتا که فکر میکنم که چطور ما این همه مدت الحمدلله با همین برای من خیلی ساله. فقط من نگرانم، این نگرانیم هم گفتم متاسفانه، و اون که امیدوارم انشالله که بچه هامون که نسل دوم هستن قدر اون چه ساخته شده و از خشت، چون اونا در خشت اینجا نبودن، اونا ندیدن که ما چجوری با جیب خالی و با سختی. من یادم میاد توی بندر عباس، شما باورتا نمیشه، من پوست مینداختم از گرما ولی خسته نشدم. بچه های امروز، من ضمن نهایت احترام و علاقهی که واقعا به این جوونا دارم، این سختی ها رو ندیدن و یه دفعه میام میرن ای آقای شیبانی عجب دفتر قشنگ، یا دفتر من قشنگ نیست ولی
خیلی دفتر ساده ای دارن آقای شیبانی،
عجب نمیدونم امکاناتی. فراموش میکنن که این آقای شیبانی از کجا شروع کرد تا رسید به اینجا. من امیدوارم برای که بچه های ما هم امیدوارم بتونن همین رویه رو ادامه بدن. بچه من نگه آقا همش بابای من این کارا رو کرد، بچه شریک من نگه آقا همش بابای من این کارا رو کرد، اون بچه شریک من. من تو این مطلب، نه تو شرکت های خودمون، تو همه شرکت ها
بله.
نگرانم و بسیار متاسفانه شاهدم که بسیاری از شرکت های ایران به نسل دوم نمیرسه. این درده
بله.
باید فکری کرد، یک کار فرهنگی و اجتماعی باید.
شاید این برمیگرده به این خصلتی که شاید خیلی از ماها داشته باشیم که سازمانی که ایجاد میکنیم متکی به شخصه. چند ماه دیگه قرن حاضر، سده حاضر به اتمام میرسه، به پایان میرسه و سده جدید شروع میشه. ایران وارد سده جدید میشه. ایران از نظر شما باید چه شکلی باشه؟ باید چه شرایطی داشته باشه در قرن جدیدی که درش وارد میشیم؟
فرمودید وارد قرن جدیدی میشیم.
عرض کرد.
چه کار باید بکنیم؟ چه توصیه‌ای برای این قرن؟ من اجازه بدید که مطلبم رو و صحبتم رو با این شعر زنده‌یاد مجتبی کاشانی به پایان برسونم و گفته باشم، گفته خدا رحمتش: ما از این قرن نخواهیم گذشت، ما از این قرن نخواهیم گریخت، با قطاری که کسان دیگری ساختند هیچ پروازی نیست برساند ما را به قطار 2000، حالا که باید بگیم
1400،
آره، هیچ پروازی نیست برساند ما را به قطار 2000 و به قرن دیگران، مگر انگیزه و عشق، مگر اندیشه و علم، مگر آینه و صلح و تقلا و تقلا و تلاش.
آفرین. این پایان گفتگوی ما با آقای دکتر علی مردان شیبانی، صنعتگر بزرگ کشور. بهره‌ای که من از صحبتم با جناب آقای دکتر شیبانی بردم، چه هفته گذشته چه این هفته، میتونه خلاصه بشه در این درس بزرگ که ایشون گفتن هنر این نیست که زمین نخوریم. خب انسان زمین میخوره، ولی هنر اینه که بتونی بلند شی و ادامه بدی. ادامه دادن به رغم همه مشکلات، این رمز پیروزی یک صنعتگر بزرگه که عرصه‌های مختلف رو تجربه کرده، آب دیده شده، سرد و گرم روزگار صنعتی رو چشیده، به قول خودش از دل 600 متر زیر زمین در کرمان رسیده به اینجایی که به همراه 4 همسنگر دیگرش داره مجموعه های متعدد صنعتی رو مدیریت میکنه. برایشون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم این دو هفته‌ای که خدمت آقای دکتر شیبانی بودیم گفتگوشون مورد توجهتون قرار گرفته باشه، ازش لذت برده باشید، با زبان شیوا و رسا و گویا گفتن. خیلی به نظرم هم صحبتی با ایشون شیرین بود و امیدوارم هفته‌های آینده هم شنونده نام‌آوران صنعت باشید. اگر دلتون خواست برید از آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد قسمت‌های پیشین نام‌آوران صنعت رو بشنوید. خیلی خیلی به نظرم گفتگوهای آموزنده است. سامانه پیام کوتاه ما هم 30,36,37. لطفاً برامون پیامک بفرستید، ما رو راهنمایی بکنید، نظراتتون رو بهمون بگید و اگر صنعتگری رو می‌شناسید که فکر می‌کنید می‌تونه مهمان این برنامه باشه به ما معرفی بکنید. براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم. خداحافظ.
فصلی نو مثل اولین جوونه که از درخت بیرون میزنه، مثل لباس نوی که برای اولین بار میپوشی، مثل اسکناس نو و تا نخورده ای که عیدی میگیری، یه حس خوب در راهه.
یه عطر آشنا بازم خیابونا رو پر کرده، خبر دادن همین روزا بهار میخواد که برگرده.
نو نوار، ویژه برنامه تحویل سال 1400 رادیو اقتصاد، شنبه 30 اسفند ماه 1399، ساعت 11:30 تا 14:00، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد. نوروز امسال با شما نونوار می شویم.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. شبکه رادیویی اقتصاد.